در پایان این مرحله جمع‌بندی امتیازها، گروه روشن 500 امتیاز و گروه پاییزان 550 امتیاز. گروه پاییزان میتونید یه سوال شانس هم داشته باشین. آیا میخواین سوال شانس داشته باشین؟
بله، بله. شانسمون امتحان میکنیم.
بسیار خوب.
حالا ما تشویقه بگیم یکم آسان‌تر بگیریم.
این خیلی راحته.
بفهم.
خب سوالی که برای گروه پاییزان، سوال شانسی که برای گروه پاییزان در نظر گرفتیم. دیوان عدالت اداری زیر نظر چه مرجعی اداره می شود؟ 30 ثانیه آغاز شد. هم فکری کنیم.
دیوان عدالت اداری،
دیوان مواظبات، دیوان مالیات حقوق قضاییه، یعنی
دیوان عدالت اداری قرار قاعدتاً ما دوز قوه قضاییه باشه دیگه.
میگیم قوه قضاییه انشاءالله.
خب
همین دیگه، مال کارکنان دولت هست دیگه. دیوان عدالت اداری
قاعدتاً باید باره قوه قضاییه باشه، زیر نظر قوه قضاییه.
مطمئنی؟
مطمئن نیستیم ولی خب
میتونه 50 امتیاز منفی داشته باشه، تبعات داره. کاملا درسته، 50 امتیاز هم اضافه شد، 600 امتیاز کسب کردن. خب رسیدیم به بخش دیگه ای از مسابقه هزار تو از رادیو فرهنگ، اما اجازه بدید در این بخش بپردازیم به سوالات اطلاعات عمومی. سوالا خیلی راحته. گروه روشنا آغاز کننده بخش قبلی بود، در این بخش با گروه پاییزان شروع میکنیم. آماده این؟ ضمناً دو گزینه ای هم هست. سوال اول، خورشت بادام از غذاهای معروف کدام استان است؟ الف همدان، ب کرمانشاه.
کرمانشاه.
مطمئنین؟
بله.
درسته، 50 امتیاز.
خورشت خلال هم بهش میگن.
بله. سوال اول برای گروه روشنا، بزرگترین کشور اروپای غربی کدام است؟ الف ایتالیا، ب فرانسه.
فرانسه فکر
کنم. فرانسه درسته. سوال بعدی، بام جهان لقب کدام کشور است؟
تبت.
درست، تبت. 50 امتیاز.
یک تنه داره جواب.
بله. سروده ای ایران ای مرز پرگوهر ساخته چه کسی است؟ الف استاد روح الله خالقی، ب استاد اسدالله ملک.
خالقی.
استاد روح الله خالقی درست، 50 امتیاز. گروه پاییزان، دوربین فیلم برداری را اولین بار چه کسی اختراع کرد؟ الف توماس ادیسون، ب بلز پاسکال.
دوربین
فیلم برداری برای اولین بار توسط چه کسی اختراع شد؟ الف توماس ادیسون، ب بلز پاسکال.
ببینید اون چیزی که متداوله میگن سینما، مختار سینما برادران لومیر بودن، حالا نمیدونم، ولی خب احتمال داره ادیسون هم این کارو کرده باشه.
بلز پاسکال نظرتون چیه؟
نه، پاسکال مخترع ماشین حساب بود.
ماشین حساب. پس اون هیچی، توماس ادیسون کاملا درسته، 50 امتیاز.
ولی خب به هر حال مخترع سینما برادران لومیر بودن.
لومیر بودن، ولی دوربین فیلم برداری رو توماس ادیسون اختراع کرد. از این کارا هم زیاد میکرد. سوالی که مربوط به گروه روشن است، واحد پول کشور اسپانیا چیست؟ الف دلار، به یورو.
یورو.
یورو درسته. و آخرین سوال که مربوط به گروه
پاییزان
میشه، هدف سازمان یونیسف چیست؟ الف کمک به خانواده های مستمند، به کمک به کودکان مستمند.
کمک
به کودکان مستمند، 50 امتیاز، کاملا درسته. از گروه روشنا بپرسم، روز شعر و ادب فارسی مصادف با روز بزرگداشت کدام شاعر ایرانی است؟ الف سید محمد حسین شهریار، به حافظ شیرازی.
حافظ شیرازی.
حافظ شیرازی اشتباه. روز شعر و ادب فارسی مصادف با روز بزرگداشت استاد شهریار. خب این بخش 150 امتیاز کسب کردن گروه روشن و آقایون گروه پاییزان 200 امتیاز. بریم سراغ مرحله پایانی. شما شنونده هزار تو از رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. رادیو فرهنگ، مسابقه هزار تو. برنامه ای از رادیو فرهنگ. خب رسیدیم به بخش دیگر مسابقه هزار تو و در واقع آخرین بخش. بچه این بخش، بخش شخصیت شناسی هست. 100 امتیاز کسی که پاسخ درست رو بده از آن خودش میکنه. من قسمت هایی از شخصیت مورد نظر این بخش رو خدمتون میخونم. 30 ثانیه فرصت دارید فکر بکنید و از هر بخش هم جداگانه میپرسم. آماده اید بخونم؟ استاد تاریخ و زبان و ادب فارسی معاصر کشورمون که در رشته های فقه، فلسفه، کلام، عرفان، ادبیات عرب، تاریخ اسلام و زبان فارسی استادی برجسته بود و از کارهای اساسی او میتوان به ترجمه نهج البلاغه، زندگانی ائمه معصومین و شرح مثنوی معنوی شریف اشاره کرد. چه شخصی بود؟ 30 ثانیه زمان دارید. خب زمان تموم شد. گروه روشنا، شخصیت مورد نظر مسابقه رو میدونید؟
های مصطفی
نه نمیدونم. اشتباه ازبید. از گروه پایزان بپرسیم. شما میدونید دوستان؟
استاد شهیدی شد اطمانمش.
استاد سید جعفر شهیدی. کاملا درسته. آفرین
علامه شهیدی.
بله 100 امتیاز. گروه روشنا جمعاً در این مسابقه 750 امتیاز کسب کردند. گروه پاییزان هم 900 امتیاز در این مسابقه از آن خودشون کردند. خب تبریک میگیم به آقای حسین بلوردی و همینطور جناب آقای امیر سلامی. باز هم برای هر دو گروه شرکت کننده آرزو موفقیت میکنم و باز هم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خیلی لطف کردید. من با هر دو گروه شرکت کننده، خانم ها زهره شعبانی، سپیده رنجبر و آقایون حسین بلوردی و امیر سلامی خداحافظی میکنم و براتون آرزو موفقیت دارم.
خدا نگه.
خدا نگه.
خدا نگه.
یک شعر از بر کن، یک شعر از بر کن، میان و زندگی سر کن. با چرخ بازیگر که دارد بازی بسیار، مثل خودش بازی کن و کاری برابر کن، کاری برابر کن. آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن. آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن. صحنه است این زندگی، یک شعبدت داره فکر کلاه بوغی و سهر و کبوتر کن. این زندگی تصویری از خوبی و نخوبی مثل نمایش رسی عزیب و دلبر کن. آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن. آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن.
دوستان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. با آرزو میکنم که لحظاتی بسیار خوب و خوش در انتظارتون باشه، اون هم در این هوای بسیار با طراوت و زیبای پاییز. شما دوستان همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. روز بخیر همراهان گرامی، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی آینه جیبی.
آینه جیبی،
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. امروزه با وجود فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاع رسانی، کسب و کارهای حوزه نشر و کتاب متحول شدند. چاپخانه های سنتی از ابزارهای تکنولوژیک استفاده می کنند. ناشران علاوه بر بازارها و فروشگاه های کتاب از فضای مجازی برای ترویج و توسعه بازار نشر بهره می گیرند. نویسندگان نه فقط متون نوشتاری بلکه کتاب های صوتی و تصویری و تعاملی تولید می کنند و ما هم در این برنامه به تأثیر و تحولات این فناوری های نوین بر صنعت کتاب و نشر می پردازیم. ابزارها و فناوری‌هایی همچون شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های اینترنتی، کتاب‌های الکترونیکی و تولید محتوا در فضای مجازی. ما به اخبار این حوزه می‌پردازیم، تحلیل‌های کارشناسی ارائه می‌کنیم و گپ و گفتی با نویسندگان و ناشران دیجیتال خواهیم داشت. من کیوان نقره‌کار با افتخار شما را دعوت به شنیدن این برنامه می‌کنم. به آینه جیبی خوش آمدید. همراه هستیم با سرکار خانم مائده گیوچین، ایشون کارشناس خبرهای حوزه فناوری هستن. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و وقت بخیر به شما و شنوندگان خوب آینه جی بی.
متشکر. چه خبر؟
آقای نقره‌کار، اگه بخوایم بیاین فعالیت کاربران اینترنتی توی ایران رو با جهان مقایسه کنیم به یه سری اعداد و ارقام خیلی جالب میرسیم. یکی از مسائلی که توی این مقایسه بهش میرسیم دریافت اطلاعاته که توی ایران خیلی کمتر از بقیه نقاط دنیا اتفاق میفته. یعنی دریافت اطلاعات توی دنیا 89%، توی ایران 58%. مسئله بعدی آپلود و دانلوده که ما تقریبا با معیارهای جهانی سازگار هستیم. یعنی توی دنیا 56% آپلود و دانلود داریم، توی ایران 59%. مسئله بعدی ارسال ایمیله که باز ایران خیلی عقب‌تر از بقیه جاهای دنیاست. توی دنیا 92% ارسال ایمیل داریم توی اینترنت، توی ایران این درصد 47% فقط. مسئله بعدی دانلود اپلیکیشنه که باز ما با معیارهای جهانی تقریبا مطابق هستیم. توی دنیا 42%، توی ایران 31%. مسئله بعدی بانکداری اینترنتیه که اون هم یک فاصله معناداری میشه گفت وجود داره. توی دنیا 53%، توی ایران 29%. مسئله که برای شخص من خیلی جالب بود در مورد شبکه‌های اجتماعیه که ما از دنیا خیلی جلوییم. توی ایران 65% از شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه، توی دنیا تنها 16%.
جدن چه فاصله ای؟
بله، خیلی فاصله عمیقیه. و بعد یه فاصله عمیق دیگه از اون ور وجود داره. توی دنیا کاریابی که توی اینترنت در واقع میبینیم 47%، توی ایران فقط 5%. یعنی ما از این فضا فقط 5% برای کاریابی استفاده میکنیم، در حالی که تو دنیا خیلی جزء روش‌های متداول و معموله. بله. آخرین مسئله تماس صوتیه که توی دنیا 8%، توی ایران 12%. یعنی باز ما بیشتر هست.
خیلی آمار جالبی بود. این آمار کجا استخراج کرده بود؟
اینو یه سایتی اومده بوده جمع‌آوری کرده از جاهای مختلف.
حالا هر کدوم از اینام جای بحث داره ها. یعنی مثلا وقتی ما از شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌کنیم، به تبع استفاده از ایمیلمون میاد پایین.
بله.
در صورتی که ایمیل ممکنه یه راه امن‌تری باشه و شاید ما اینو هنوز نمی‌دونیم که مثلا خیلی راحت مثلا خیلی از کارهای مهم یا اداریمون رو انجام میدیم، در صورتی که ایمیل هم رسمی‌تره، هم در نتیجه اینور بیشتر میشه. ولی اون آپلود و دانلود هم جالب بود که تقریبا با معیارهای جهانی یکی هستیم. احتمالاً دانلود ما باید خیلی بیشتر باشه و وزن آپلود دانلود ما رو آره بالا برده باشه.
واقعا توی شبکه‌های اجتماعی شما به مسئله مهمی اشاره کردین که ما متاسفانه شبکه‌های اجتماعی برای فرستادن کارهامون به جای ایمیل کردن داریم استفاده می‌کنیم.
یا اینکه بازم با اینکه مثلا تو شبکه‌های اجتماعی هستیم ولی هنوز اون فرصت‌های کاریابی رو نتونستیم فراهم کنیم، بفهمیم سازی
بکنیم. شبکه‌ای هستن مثل ایران خیلی محبوب نیستن، در حالی که یا حداقل اگه مردم دارن این اکانت‌ها رو هیچ وقت برای پیدا کردن یک همکار ازش ممکنه استفاده نکنن.
بسیار خوب، به هر حال جالب بود. حالا میتونیم بازم اگه از این آمارا بازم برای ما بیارید که خیلی هم کمک می‌کنه.
حتما سعی می‌کنم بگم.
خیلی برام صحبت کنیم. تشکر از شما خانم گیوچی.
در جیبتان چه دارید؟ نشر دیجیتال چیست؟ وقتی میگوییم فناوری کتاب از چه حرف میزنیم؟ کتاب در جهان معاصر به کدام سو میرود؟ تمام اینها و بیش از اینها در آینه جیبی. آینه جیبی، برنامه از شبکه رادیوی فرهنگ. شبکه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
خب نوبت رسید به بخش گفتگویی و کارشناسی برنامه.
در بخش گفتگویی و کارشناسی برنامه همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر هادی ابراهیمی، کارشناس مذهبی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم به حضور شما و شنوندگان محترم رادیوی فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما لحظاتی قبل خب خبری رو شنیدیم، مقایسه ایران بود با حالا کشورهای مختلف در جهان، یه مقایسه آماری بود برای استفاده از این فناوری‌ها. چقدر ما از این فناوری‌ها استفاده می‌کنیم برای اینکه پیام‌های مذهبی و دینی خودمون رو به افرادی به غیر از حالا ایرانیان یا فارسی زبانان منتقل بکنیم؟ واقعا شما به عنوان محقق این حوزه دیدید که این اتفاق می‌افته یا شروع شده که این اتفاق بیفته؟
قطعاً، چون ببینید فرصت فضای مجازی به واسطه توسعه‌ای که در کل دنیا داره و تمام کاربرها از زبانهای مختلف و از طیف‌های مختلف در این فضا در کنار هم هستن، این فضا بهترین فرصت برای نشر معارف ارزشمند دین هست، دین شریعت مقدس اسلام. و نکته‌ای که الان هست باید خیلی بهش دقت کرد، تبیین و تعریف صحیح از چهره حقیقی اسلام، چون متاسفانه در فضای مجازی یکی از آسیب‌هایی که هست اون معارفه به اصطلاح حقیقی و درست صورت نگرفته و بعضی‌ها حتی از این معارفه‌های ناقص و مطالب ناقص برداشت‌های نامناسبی داشتن. به نظر من میشه این فرصت رو ایجاد کرد کسانی در این بستر به اصطلاح خودشون رو مسئول ببینن، وارد این میدان بشن تا بتونن اون چهره ارزشمند و چهره به اصطلاح جذابی که در حقیقت اسلام هست رو معرفی بکنن و این خودش میتونه بستری باشه که همه دنیا متوجه بشن که اسلام دینیست که برای همه مردمه و دین محبت و دین ارزشه.
برای امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته. قطعا حالا نیازمند هستیم که کسانی که با حوزه های مذهبی و دینی آشنا هستن بتونن هم با فناوری آشنا باشن، هم با زبان های مختلف آشنا باشن که بتونن تو اون زمینه فعالیت بکنن. حالا سوال بعدی من در برنامه آتی همین هست که چگونه میشه این افراد رو پیدا کرد، آموزش داد و به حال این فرصت های فضای مجازی رو به نوعی با استفاده از این افراد متخصص بتونیم برای توسعه فرهنگ دینی به کار بگیریم؟ ان شاء الله جلسه بعد با هم صحبت میکنیم. متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر هادی ابراهیمی. آینه جیبی، انعکاس فرهنگ کتابخوانی در حوزه نشر دیجیتال. توسعه نشر دیجیتال، توسعه فرهنگ یک ملت. در بخش گفتگو با کارآفرین و ناشر دیجیتال در خدمت آقای مرتضی حسین احلو هستیم. ایشون یک فناوری جدید رو برای توسعه فرهنگ کتابخوانی تولید کردن به اسم میکرو کتاب که چکیده ای از کتاب‌های مختلف رو در اختیار علاقمندان قرار میده. آقای حسین احلو سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، مرسی، خیلی خوشحالم که تو رادیو فرهنگم.
در خدمت شما هستیم. همین بود دیگه، درست گفتم؟
بله،
راجع به میکرو کتاب.
بله درست.
خب حالا بریم سراغ فرایندش. اصلا فنیشو کار ندارم، فنیشو بعدا با هم صحبت میکنیم، این زیر ساختای فنی اینایی که داره یا قالب‌های مختلفی که داره. فرض بکنید که میخوایم بریم یک کتاب رو پیدا بکنیم و اون رو چکیده بکنیم، اصلا این کتاب کدوم کتاب میشه؟ شما چه کتابی رو انتخاب میکنید؟
ما ابتدا 3-4 کتاب به انتخاب خودمون که فکر میکردیم برای بازار نشر خیلی ایدئاله ارائه دادیم و بازخورهای خیلی زیادی از خواننده هامون گرفتیم. در حال حاضر خواننده های میکرو کتاب های ما میگن که کتاب بعدی چه چیزی باشه، چه عنوانی باشه. الان انتخاب عنوان به این صورت هستش.
یعنی مثلا شما رفتید سراغ کتابایی که مخاطب بیشتر داره، کتابایی که عمومیه، یا نه مثلا رفتید اتفاقا تو قشری که کتاب خانهای تخصصی داره یا اختصاصی خودشو داره؟ مثلا الان دو سه کتابی که الان این کاری کردید یا شروع کردید باهاش اصلا اسم ببرید.
برای شروع ما رفتیم سراغ کتاب‌های انگیزشی مثل 7 عادت مردمان موثر و 21 روز تا رسیدن به تحول، که فکر می‌کردیم که بازار نشر ما به این کتاب‌ها توجه نداشتن. و همچنین میشه گفتش که کتاب‌های اصلی انگیزشی تو بازار هستن، واسه همین فکر کردیم که گزینه‌ای مناسبی هستش که بریم سراغش.
چرا مثلا همین 7 عادت مردمان موثر؟ استفان کاویه دیگه. نه
بله.
خیلی هم پرطرف داره. بعد این نوع کتابا معمولا مثلا تو فضای مجازی هم حالا به شکل خلاصه اینفوگرافیک اینا هست، یعنی این نمیتونست یه خطر باشه برای شما که این نوع کتابا رو انتخاب کردی؟
یه مرز باریکی هستش بین همین خلاصه و چکیده. اگه کتاب خیلی بره به سمت خلاصه، همین اینفوگرافیک یا یه مثلا پست تلگرام، خب خیلی خلاصه هستش و شما نیاز پیدا می‌کنید حتما کتاب اصلی رو بخونید. و این چکیده ها دقیقا مرز اینجا هستن که شما رو بی‌نیاز می‌کنن از خوندن کتاب اصلی و میتونید کل اطلاعات مفیدی که اون کتاب داره رو دریافت بکنید.
بسیار خب، پس فاز اول رفتید سراغ کتابایی که مخاطب عمومی داره و به هر حال میتونه جذابیت های خودش رو هم داشته باشه این کتاب ها. باشه، حالا دفعه بعد میپرسیم که حالا چطوری این رو مجوزش رو گرفتید، بعد میخوایم بپرسیم چطور چکیدش کردید، اینا همه موضوعاتی که باز با هم صحبت.
بسیار عالی،
متشکرم از شما آقای مهندس مرتضی حسین اهلو که میکرو کتاب رو راه اندازی کردن. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های آینه جیبی رسیدیم. امیدوارم که بهره لازم رو از این برنامه برده باشید. قطعاً استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاع رسانی میتونه کمک بکنه تا فرهنگ کتاب و کتابخانی در کشور بیش از پیش شکوفا بشه. تشکر، سلامت باشید، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
روز بخیر دوستان، بسیار تشکر میکنم از اینکه لطف میکنید و همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش نخست برنامه ها و ما تا ساعت 14 در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های گوناگون.